بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين، واللعنة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. پروردگار رو شکر می کنیم که الحمدلله نعمت حیات رو بر ما ادامه داد تا توانستیم باز در جوار کریمه اهل البیت و دختر باب الحوائج سلام الله علیها در مجلس عزای حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها و ارواحنا لها الفدا شرکت کنیم. و این نعمت واقعا نعمتی است که از عهده شکر اون ما در نمیاییم. و حالا حدیثی عرض می کنم بعد وارد مطلب دیگر شویم. این حدیث بشارت است برای عزیزانمون و همه عزاداران حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها. اجمال حدیث این است که در زمان مولا و اماممون حضرت صادق علیه السلام یک نفر میخواست کاری انجام بده، حالا اون کار تفصیلش باشد. امام علیه السلام به او فرمود این کار رو نکن، زیرا این کار به سمع مادرمون میرسد، به عرض او میرسد و او را ناراحت میکنه. اون بنده خدا از معارف دور بود یا حالا تازه کار بود چی بود، یه قدری تعجب کرد، گفت که آقا مگر نه این است که مادر شما سالها پیش از این از دنیا رفته، چطور بازم به او میرسد این مطالب؟ امام علیه السلام سوگند یاد کرد، فرمود ای والله یبلغ هذلک، به خدا قسم به او میرسد. و حالا ارز می کنم بر حسب این روایات و روایات دیگر، امیدواریم انشاءالله این عزاداری های ما، این اجتماعات ما به عرض حضرت برسد که می رسد و انشاءالله از شفاعتش بهرمند شد. و اما موضوع صحبت امروز ما در مورد اسم و لقب حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها که اول در مورد اسم صحبت میکنیم، بعد در مورد لقب که زهرا باشد. و امیدواریم انشاءالله تعالی خداوند یاری کند که از این دو اسم استفاده کنیم. و اما اسم عرض کنم حضورتون، چون محفل علمت و اساتید هم الحمدلله حاضرن، ما درسی پس میدیم، یک مطلب لغوی عرض میکنم. البته اون مطلب لغوی رو خیلی مختصر میگم که ملال آور نباشه. اون مطلب لغوی این است که ما در لغت کلماتی داریم، آقا اینا از نظر جوهر کلمه و اتحاد حروف یکی هستن، متحدن، یعنی حروفی که این کلمه رو تشکیل داده دقیقا اون یکی رو تشکیل داده. خب تکلیف این از چیه؟ مثلا عرض میکنم ما میبینیم در لغت یه فرق پیدا میشه، فرق از قا و را و سین تشکیل پیدا میکنه، بعد میریم میبینیم کلمات دیگری هم هست که بازم از این حروف تشکیل پیدا کرده، مانند چی؟ مانند فریسه که به معنای طعمه شیر است. افترسه الاسد، یعنی شیر او را درید. در مورد شیر میگن افتراس، طعمه شیر، اون شکار شیر، اون چرا که به دست آورده فریسه نامیده میشود. یا عرض میکنم که میبینیم که سرافتر به تیزهوشی و نیروی پیشبینی فراست، البته باید به کسر ها بخونیم فراست، چون فراست که میگن باز معنای دیگر میده، فراست به معنای اصداریه، فراست صحیحه. یه حالا تفرس مثلا گفته میشه گاهی به پیشبینی ها و آینده نگری های دقیق، تیزهوشی و امثال اینها. خب شما ملاحظه میفرمید که اینا اینجا ربطی به هم ندارن. در اینجور جاها لغویون میگن اینا دو اصلن، یک اصل وضع شده برای معنای اصل، مثلا حالا بر گفته اینها که گفتن یک وضع جدادانه شده برای شیر مثلا، یا از کنم که اون تفرس و چیزایی دیگه. خب اینا رو میگن دو اصل. اما بعض لغت ها هست که یک اصله، یعنی شما هرچه از اون جنس لغت ببینید، مشتقات ببینید، هرچی ببینید، میبینید یک روح بر تمام اونها سایه گسترده. توجه فرمودید؟ عجیب است. یعنی یک معنا از تمام مشتقات اون استفاده میشه، یک معنا بیشتر استفاده نمیشه، از تمام صور یک معنا استفاده میشه. در مثال قبلی اینطور نبود، در مثال قبلی یک روح بر اون کلمات که مثال زدیم سایه نیفکنده بود. در بعض لغت ها میبینیم یک روح، از این لغت ها را میگن اصل واحد. یکی از این لغت ها همان لغت فاق و خاق و میمه. شما ببینید فتم، فتام، فاطمه، هر چی ببینید یک معنا و یک روح و تمام اینا سایه افکنده. همیشه فتم یعنی فا و تا و میم دلالت دارد در گرفتن چیزی از چیزی، در جدا کردن چیزی از چیزی. این دیگه در تمام مشتقاتش همینه. پس این اصل واحد از فاطمه. فتام به دوره میگن که اون دورانی که بچه را از شیر میگیرن، که در اصطلاحات فقهی هم داریم که لا رضاء بعد فتام، دیگه بعد از فتام احکام اون شیر جاری نمیشه، که اصطلاح فقهیه. حالا بعد از شیر گرفتن یعنی لا فتام و لا رضاء بعد فتام. و هاکذا مثلا شما فتم یعنی چی؟ بچه را از شیر گرفتن. فتام دورانی که بچه را از شیر میگیرن. فتام، فاطمه، یک معنا داره. اینها فقط سایه افشنده، پس این اصل واحد است. حالا از اینجا برمیگردیم به حدیث که فرمود که رسول خدا علیه و علی آله السلام روایات زیادی داریم که چرا فاطمه را فاطمه گفتن؟ لأنها فتمت من الشر، فاطمه از شر گرفته شده، چه خیر محضه. یا اینکه باز سمیت فاطمه فاطمه، بله، لأنها قتمت شیعتها و محبیها من النار، مثلا این شیعانشو دوستانشو از چنگ آتش گرفته. چرا بهش فاطمه میگن؟ چون از شر گرفته شده. همش همینه و عجیبه. البته این از کردم حضورتون که از نظر بحث لغوی مسئله حله، اینا را مقدمه قرار دادیم برای فهم حدیث، چون احادیث هم بالاخره آقا اینا به عربی فصیح وارد شده، ما باید لغتها را متوجه بشیم و استفاده کنیم تا برسیم به فهم این احادیث. و چون بازم جمعمون جمع اساتید و فضل علم است، عرض میکنم حضورتون که در فهم حدیث انصافا علوم عربیت لازمه. بعضی ها اینا را دست کم میگیرن. من دیدم که مثلا حالا یک نفر تو تبلیغ میکنه براشون، میگه اینا مهم نیست، اینا را زود رد بشین، اصل کار بعد دروس است و متون است، بپردازین به اونا. اینا اشتباهه، اینا آدمایی هستند که غافلن. درست اصل کار متون دروسه، اما طلبه مقدمات رو باید خوب بخونه. مقدمات هم فقط جامع المقدمات نیست، مقدمات یعنی هر اون چیزی که به فهم قرآن و حدیث کمک میکنه این مقدمات نامیده میشه. حالا شما اسمشو بگذار ارزم موضوع نه بذار شر لغت کل لغت معانی بیان هر چی میخوایی بگو. و یه اصطره من دیدم که به این چیزا اهمیت ندادن، خدا میدونه به مدارجی رسیدن از شاگردانی ارزم که تهیه شده براشون تألیفاتی، زحمت کشیدن، آدم های ارزنده ایم، ولی دیدم اون کوتاهی کردنشون در لغت و ادب در جای خود بروز میکنه، به جای خودش خودشو نشون میده و این خیلی خسرانه برای یک طلبه. به یه وقت من کسی گفت که آقا اینا دیگه چیزی نیست، اینا را چیز نکنید، از اینا بگذارید، به متون بپردازید، گوش ندید. البته نمیخوام بگم که افراط بکنیم، بعضی ها افراط میکنن، خیلی صرف عمر میکنن، اون هم صحیح نیست بالاخره. نه افراط نکردید. الا کل حال، حالا چرا این روایت وارد شده و این روایت رو یک قدری در جوار حضرت متوجه بشیم که حضرت شیعانشو و محبینشو از چنگ آتش گرفته. خب اینجا یک بشارت روحی هست و یک بحث عقیدتی و اجتماعی که انشاءالله هر دو رو به اختصار به شما عرض بکنم. اما بشارت روحی این است که شاید این احادیثی که خدمتتون عرض کردن به تواتر رسیده که در تفسیر کلمه نورانی فاطمه که شیعیان و دوستان از صدیقه کبرا به جهنم نمیرن. خب این بشارت روحی و واقعا شما درست فکر کنید که خداوند متعال مگر میشه یک قلبی را مرکز محبت و ارادت حضرت صدیقه کبرا قرار بده و صاحب اون قلب را ببره در جهنم؟ چرا اینطور میشه؟ مگه میشه هم چیز؟ اصلا هم چیزی نمیشه مگر اینکه خدای نکرده صاحبه به اتفاق موضوع باشد یا صاحب اون قلب مثلا بعدا به چیزای مرتکب بشه که ازش بگیرن این موهبت رو. بعض گناهان است که یعنی هر گناهی بده ها، نه که مثلا گناهان رو دست کم بگیریم. نستجیر بالله، حضرت رضا سلام الله علیه یه بیانی داره که آدم از اون بیان خیلی باید بترسه و عبرت بگیره. می‌فرماید که از صغائر و من از ذنوب طرق الى الکبائر، گناهان صغیر راههایی هستن به سوی گناهان کبیره. که وقت نگید این چیزه نیست، این کبیره نیست، نه همین میشه کبیره. و می فرماید و من لم یخف الله فی القلیل لم یخف فی الکثیر، خود کسی که در کم از خدا نمیترسه در زیاد هم از خدا نمیترسه. بعض گناهان هست که اصلا شاید بشه گفت که نعمت رو تغییر میده. مثلا خدا نکرده مانند قتل نفس، مانند بعض گناهان رقم درشت، که اینا ای بسا نعمت رو برای صاحبانش تغییر میده و متوجه نمیشن گاهی. گاهی وقتیش العیاذ بالله استدراج میشن که خدای من شاهده و دختر قابل هوایت شاهد است که مزایقه را برم، ولی دهنم بستست که بعد چیزا را بگم، زیرا مقدمات خیلی مفصلی میخواد که گفته بشه. ای که ای بسا بعضی از نعمت ها از بعضی ها هجرت میکنه و نمیفهمن خودشون، و این درد بی درمانه که نمیفهمن نعمت ازش گرفته شده، استدراج میشه. معنای استدراج هم همینه دیگه، تن از تدرج و هم من حیث لا یشعرون، خیال میکنه که سوگلی خداست، عزیز خداست. یه وقت نگی میگن هذه جهنم التي کنتم توعدون، بفرمی. پس بنابراین اگر بخواهیم از این بلا به دور باشیم و در اون ساحت قدس حضرت صدیقه کبرا که امن و امان است، جدا انسان رو از نم که نگهداری میکند، در اونجا بمانیم، راهش این است که انشالله حتی امکان گناه نکنیم. این خیلی مهم است. یعنی این که دوستان حضرت صدیقه کبرا از آتش فاصله گرفتن تضمین شده، این دیگه شوخی نیست. یعنی انشالله ماشالله نیستی واقعیتی. خیلی عجیبه. شما آقا ببینید قیامت رو، احوال محشر رو، احوال ببینید که جمع حول و های حوض رو مخصوم میخوام بگم، احوال محشر و قیامت رو در قرآن در حدیث بخونید، جدن ترس آوری. به قول مرحوم آقای طباطبایی میفرمود قیامت، قیامت واقعا، قیامتی که یوم ترونها تذهل کل مرضعه عما ارضعت، وای وای، و تضع کل ذات حمل حملها و ترى الناس سکارا و ما هم به سکارا ولكن عذاب الله شدید. یا اینکه یوم یفر المرء من اخیه. جهنم چیه؟ جهنم، یک جهنم گفتیم تمام شد. یه استاد من داشتم از بزرگان اولیاء و قدس الله روحه، ایشون شاید قریب به این مضامین میگفت که نظرش این بود که سخت‌ترین آیه جهنم در سوره مبارکه ابراهیمه. شما الان بهتون بگم سخت‌ترین آیه کدومه چی میگید؟ آدم میره سراغ اونجا که میگه و یوسف و من فوق رؤوس هم الحمیم، اونجا که آب جوش از بالا سر آدم میریزن، یا مثلا یه چیزای دیگه. نه، اینا نیست. سخت‌ترین آیه جهنم سوره ابراهیمه و رساترین آیه بهشت هم سوره کهف، یادتون باشه. کجاست؟ اونجاست که عذاب اهل جهنم رو وقتی بیان میکنه، خدا میدونه چقدر عجیبه، میفرماید و یأتیه الموت من کل مکان و ما هو بمیت. دقت میکنید، میفرماید مرگ از هر طرف به سوی او میاد اما نمیمیره. چقدر این عذابه؟ یعنی تمام لحظات جهنم هر کدوم برای خودش عامل مرگه، اما خدا نمیذاره بمیره، نمیره تا بکشه، که بمیره خود خلاص میشه دیگه. این سخت‌ترین آیه جهنم. اون ولی که خدا، من در محضرش زیاد بودم، وقتی که اینو میخون جدن پوست بدنش جمع میشه. پناهی بریم به خدا. و یأتیه الموت من کل مکان و ما هو بمیت. اون وقت آدم بیاد از یه همچه چیزی خلاص بشه. اطلاع خلاص بشه. شما مجسم بودید که یه جنگ خطرناکی در یه منطقه باشه، چه از طرفه توپ هست که به هم دیگه شلیک میکنن و خلاصه آثار مرگ هست که در فضا هست. یه نفر رو بگیرن بگن آقا ما شما رو در یه ماشینی میذاریم، از ده در سخی اونجا رد میکنیم. شما اصلا متوجه نمیشین چی شد، یه چی میشه. در قرآن همینه، دوستان صدیقه طاهره رو از یه جای بسیار دوری رد میکنن، از که لا یحزنهم الفزع الاکبر، حتی اون غصه و اون ترس قیامت، نه خود عذابش، حتی ترسش هم به اینا نمیرسه. خب خیلی مهم است این ساحت مقدسه حضرت که همچون محل امنی، هر کس در این منطقه امن باشد نه تنها جهنم نمیره، بر حسب روایات عرض میکنم، بر حسب گفته های از سید انبیا، از خودم که عرض نمی کنم که البته استثناءات رو عرض کردم، که خدای نکرده شیطان مغرورمون نکنه، مواظب این رتبه باشیم، مواظب این موهبت باشیم، با اون تفصیلی که گفتم که کاری نکنیم، کار برسه به جاهایی که نعمت هجرت بکنه و خودمون نفهمیم. وحلمو ان الله یحول بین المرء و قلبه، اینا دیگه که حرفای شوخی نیست، اینا را که قبلی باید ازش بترسیم. با این مقدمات عرض میکنم، با این مواظبت ها، محبت صدیقه کبرا و پیروی او در کسی باشد، او تضمین از جهنم نرفتنه، جهنم نمیره، هیچ وقت نمیره. حالا باز بستگی داره به خودش، حتی گاهی بعضی از اینها را در برزخ در جون دادن هم به نفره احوال پرسیایی میکنن از اینا که اینا پاک بشند و اینا بدون هیچ قلبش وارد اون طرف بشن، اونم دیگه با خودشونه، اونم هر چه خود با خدا دوست بشی اونم برطرف میشه. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم، این قرآن دیگه، هیچ وقت خدا دوست خودشو از تجربه الله شکنجه نمی کنه مگر کسی که خودش عوامل به وجود آورده باشه. خب این مژده روحی است. و اما بحث عقیدتی و اجتماعی که اگر کسی آمد گفت که چرا پیروان از رفت صدیقه کبرا جهنم نمیرن، چرا محبین او جهنم نمیرن، خب آقا این یه چیز واضحیه. شما ببینید اگر چنون که پیرو به حضرت زهرا ما بشویم چگونه میشیم؟ اگر خدمت حضرت زهرا میرسیدیم میگفتیم خانم ما چیکار بکنیم؟ میگفت چی؟ میگفت برید دنبال امیرالمومنین. کسی که پیرو به حضرت زهرا بشه پیرو امیرالمومنین بشه، خب محروم از ذره عقیدتی. کسی که پیرو و حضرت صدیقه کبرا بشه، مثل گفته های او عمل کنه، خواسته های او عمل کنه، تو معلوم این جهنم نمیده. این دیگه خیلی مطلب بغرنجی نیست. حضرت صدیقه کبرا دعوت میکنه به سوی امیر المومنین. امیر المومنین هم کسیست که بر حسب روایات فراوان که از طریق تسنن وارد شدن، اصلا جواز بهش رفتن دست امیر المومنین، کسی از او جواز نداشته باشه نمیتونه بهش بره. و وجود نازنین حضرت در این ایام که در بستر شهادت افتاده بود همش به فکر امیرالمومنین بود و شیعه او باید هم در آتش درآمد. اونطور که تواریخ نوشتن چندین کتاب که البته مصادر این خطبه زیاده، اما قدیمترین مصدر که من از اون قدیمتر سراغ ندارم اگرم باشه در دست نیست، کتاب بلاغات النساء احمد ابن ابی طاهر خراسانی که از اون قدیمتر مصدری برای خطبه من نیافتم. علامه مجلسی رضوان الله علیه از او و از چند منبع دیگر نقل کرده هر دو خطبه رو، البته اون خطبه مسجد که بسیار مفصله و این خطبه که عرض می کنم این در خیلی جاها در احتجاج تبرسی هست، در خیلی جاها ابن عبد الحدید منطق قدیم در این مسترشون کلاغات رو می تاب که اون صاحبش این احمد ابن عبی طاهر متوفای 280 کتاب خیلی قدیمیه، ظاهرم کتاب 11 جلد بوده که 10 جلدش به کلی از بین رفته گم شده، اصلا خیلی کتاب از سرنوشت دارن، اینم از اون جمله. و خوشبختانه این یه جلدی که مونده مطالب به درد خورد تو این یک جلد هست، خطبه های از این صدیقه طاهر سلام الله علیها در این جلده، و از کنم حضورتون که خطبه های از این زینب سلام الله علیها باز در همین جلد محفوظ مونده، بله اینم کار خدا بوده. الا کل حال اون خطبه ایشه دیگه به احتمال قوی در همین ایام در بستر شهادت خانم اون خطبه رو الغا کرده که فرازی را از انشاءالله فرازی از اون را امروز نقل میکنم که بقیه فرازها را به مناسبت در روزهای دیگر اگر انشاءالله خدا توفیق داد اونجا اومدن. البته روایات مختصر عبارات فرق میکنه در منابع. بله در یک منبع دیدم که تو یادم میاد این زنای مدینه آمدن نشستن گفتن کیف از بخت یا بنت رسول الله. بخواهیم نقل به معنا بکنیم میشود که چگونه صبح کردید حالت چطوره. اما باز بعض نسخه های عبارتی دارن که انسان منقلب میشه و خوب نشان میده که من اصلا برای چه منظوری آمده بودم و همه چیز رو میدونستم. خدایا من که عادت ندارم مصیبت مکشوف بگم، حالا از دختر موسی بن جعفر سلام الله علیه معذرت میخوام، عذرخواهی میکنم، میخوام بگم صدم دیدن حضرت نخفی نبود بر اهل زمانش. خدا نگذرد از دشمنان حضرت صدیقه کبرا که این حرفا رو بعدن تلاش زیادی کردن که بپوشونن، که ابن عبی الحدیث یک سنه نرمی منصفی فهمیده است و نقش البلاغه را شرح کرده در 20 جلد و زحمت کشیده، ولی به اینجا که میرسه میبینید که ظلم کرده. میگه ولی قریب به این نظامین ولی سکمات از امه و شیعه، این طور بست که شیعه گمان کرده این حرفا نیست. یا اون آلوسی در تفسیر روح المعانی با یک لحن بسیار اندی که میگه که خدا روافض را لعنت کنه که حرفا را در آوردن، در صورتی که آقا بعضی از حقایق را خدا نمیخواد پوشیده بماند. خیلی زحمت کشیدم بپوشیدم ولی نمیشه پوشید. این تعارف نداریم. این خطبه که در بلاغات النساء آمده مصادر قطعا قدیل در بلاغات النساء آمده به سنه شیعه همه قبول دارن که اینا آمدن میگن کیفه از بخت. بعض نسخه ها هست که آمدن گفتن کیفه از بخت من علتی که این ناراحتی چطوره، این ناراحتی که به شما رسیده بود چطوره. مگه میشه دختر پیغمبر با اون شخصیت با اون عظمت با اون شخوصی که در اجتماع داشته سرده ببینه و کسی نفهمه مثلا بگن سرما خورده بوده؟ اینطور مگه میشه؟ نمیشه همچه چیزی. از نظر اجتماعی و عقلی و قواعد ظاهری هم نمیشه خدا هم نمیخواد اون دور بشه. و شما ملاحظه میکنید که خود وجود نازنین خانم روحی لحل فدا چقدر دقت کرده که این مسائل لوس نشه، بالاخره با همه این پرده پوشی ها و زحمت ها همین دست شبانه خانم تمام این زحمت های دشمنان به هدر داد. همین که در تشییعش کسی نیامد نگذاشت بیاد وصیت کرد کسی نباشه، همون کار رو درست کردی کتاب نصری به دستم افتاد. از کنم که دیدم یک نفر نصری کتاب رو نوشت در مورد حضرت صدیقه کبرا و در اون پاورقی دیدم با حروف ریز احیانا اینطور کرده بود که بالاخره اونا هم اداره نگارش دارند و اداره بررسی کتب دارند، یه وقت اون مامورین درست نبینند و برق بزنن رد بشن، دیدم با یه خط ریزی در یه پاورقی این سنی که اصلا این مجالس من رو شما رو ندیده، فاطمه یه ندیده، نمیدونه چیه، فقط به عنوان یه مسلمان تحویل اون زیر نوشته بود که برای من سوال پیش آمده که چرا پاره تن پیغمبر شبانه دفن میشده و چرا قبرش معلوم نیست. بعد سوال برسر میدم در این بستر افتاده احوال پرسی میکنن یک کلمه از خودش حرف نزد. به من چی شده؟ حالم چطوره؟ محور سوال جواب رو عوض میکنه. اینا مثلا منتظر بودن بالاخره حضرت از اون صدمه دیده حرف بزنه. خانم چطور حالتون؟ چطور صبح کردیم؟ با موعظه شروع کرده. اصبحت عائفتن لدنیا کنن. صبح کردم در حالی که ترک کننده دنیای شما هست. نه اینکه ترک کردم ها. نه. حالا که میگم دارم میمیرم ترک کردم. نه همیشه من همینطور بودم. کاری با دنیای شما ندارم. این موعظه بعد وارد مطلب دیگه میشه. غالیتن لرجال کنن. صبح کردم در حالی که اون مردانی را که شما مرد میدونید و احترامشون میکنید من دشمنی اون را در دل دارم. آقا یه شقاوت هایی هست که خدا بدون آدم پناه به خدا ببره. من گاهی در بعض مطالعاتم بعض شقاوت ها را میبینم میلرزم که بعد از این که خانم این حرفا را در بستر شهادت به زنای مدینه گفت اینا رفتن به مرداشون گفتن. بلند شدن آمدن در خونه خانم. خانم ما نفهمیدیم شما بیانات این روز به گوش من از شما رسیده، عذر میخواهیم. خانم قریب به این مزامی فرمود که دیگه دیر شده، یه دیر شده. شما این شقاوت رو ببینید آدم به کجا برسه کارش که بیاد پاره تن پیغمبر رو ناراحت کنه، بیاد عذرخواهی بکنه دیگه راه و مورد قبول نشه. چی میشه؟ خانم یعنی با اینا کینه نداشت که بگه دیر شده، یعنی میخواست بگه شما نقشه های ما رو نقش بر آب کردید دیگه. چه عذرخواهی؟ ولی یه خدا در منزل نشسته، مردم ازش محروم و به عذرخواهی میکنه. آقا مردم را اینا محروم کردن از سفره موهبت الهی. دیگه عذرخواهی، حالا مثل اینکه مثلا ما یه طبیب قلب باشه. توجه کردید؟ ما اینه بگیریم در یک گوشه بازداشت کنیم، مریضاش هم بیفتن دونه دونه بمیرن، بعد بیاییم بگیم ما های طبیب ببخشید، ما شما را در این اطلاق گذاشتیم دیگه، ببخشید مورد نداریم، مریضا مردن دیگه، رفتن تمام شد. طبیب ارواح، طبیب نفوس، امیر المؤمنین را گرفتن در یک کناری نگه داشتن، درد دل خانم در بستر شهادت. این چیزا بود. شما در همین خود به دقت ببینید هیچ خیر از این خانم حرفی نزدید. اول با یه موعظه از بحث و عائفتن به دنیا کن قالیتن به رجال کن، اونم از خودم که نه این چه بیفرماید، یعنی بی حساب بی کتاب دشمن میدارم من کسی. فاطمت شوخی نیست، این برطور را از آتش میگیره و این بیاد بی حساب کسی را دشمن بداره. نه، میفرماید شناختهم بعد ان عرفتهم، با شناخت کامل با اینا دشمن شدم من و میدونم اینا چی هست. عجب، وای به حال کسی که فاطمه زهرا بگه من اینو شناختم و با او دشمن شدم، چی میشه حالش؟ ذهبی یکی از علمای بزرگ تسننه، میدونید که و آدم بسیار پرکار و منحرف از اهل بیت. خب بعضی علمای سنی هستن به اهل بیت ارادت دارن. این ذهبی منحرف، طلبه های جوان اینو بشنوید، در تحقیقاتتون در مطالعاتتون به دردتون میخوره. شاگرد ذهبی تاج الدین سبکیه، صاحب کتاب طبقات شافعیه، او در طبقات مینویسد استاد من آدم منحرفی بوده. توجه کرد اینقدر این آدم منحرف کرد انحرافش. یه چیزی بخواد به شما بگم، ایشون کتابی نوشته به نام تاریخ الاسلام و رفیات المشاهیر و الاعلام در 40 جلد، تا حالا به ایران نیامده بود، 2 تا 3 تا متفرق آمده بود. پارسال اومد و منم به یه زحمتی خدا لطف کرد و یک دوره برای من تهیه شد که خب ما کارمون با این چیزا هست و و بالاخره با این کارا کار میکنیم. و من به دوستان میگم که من با دشمنانم زندگی میکنم، همین کتابا دشمنان منه. ظاهرا کتابای خیلی زیبا و جلدای زرد، ولی اینا دشمن ها، میام باز میکنم میبینم دشمن. میزان انحراف نادر رو بخوام براتون بگم، 40 جلد تاریخ الاسلام نوشته به امام حسین که رسیده 1.5 سطر، فقط 1 سطر شد. آمد این قدر الزام به هر کس رسیده، 5 صفحه داره، 2 صفحه داره، 3 صفحه، 5 خط، 10 صفحه، به امام حسین رسیده در 40 جلد 1.5 سطر. این قدر الزام، این قدر منحره. ها اونجا که میتونسته زیرا به احادیث فضیلت رو زده، آقا این ضعیفه، این کذاب بوده، این وضع بوده، اما در کتاب میزان الاعتدال که یکی از کتب او زده، میزان الاعتدال 4 جلد، خیلی مفصل نیست، در اونجا به این حدیث که میرسد آقا خودش در بنبست یافته میگه و هازا حدیث صحیح، چاره نبشتون کدوم حدیثه؟ ان الله یرضا لرضا فاطمه، خدا برای خوشنودی فاطمه خوشنود میشه، و یغضب لغضبها، برای غضبش غضبناکه. به اینجا که رسیده که هیچ چاره نداشته، چون انسان آقا یه وقت یه چیزایی رو انکار بکنه خودش متهم میشه. اینم هستا، الان من بیام بگم آقا اصلا اینجا این چلچراغا نیست، میگن لابد آقا کوره، ببین خودم متهم میشه. یه وقتایی هست که آدم به اقرار به یه چیز خودش بالا میره و انکار خودش متهم میشه، دیگه دیده اینجا آبروش میره متهم میشه، یه چی بگه دیگه. خدا برای خوشنودی حضرت زهرا خوشنود میشه و خدا برای غضب خانم غضبناک میشه، و خانم میفرمد شنعتهم بعد ان عرفتهم، من با اینا دشمن شدم وقتی که شناختمشون، شناخت کامل دشمن شدم. نبی حسابی کتاب ولی بعد تدریجا میاد تا میرسه به اونجا که لطف این مطلب است که چرا پیروان حضرت فاطمه زهرا در آتش نمیرن، چرا روی نفع بیرن آخه پیروان حضرت زهرا، یعنی پیروان امیرالمومنین، یعنی پیروان رسول خدا، دیگه چرا جهنم برن؟ بعد خلاصه تدریجا قاضی محور رو عوض میکنه تا میرسه به اینجا که جمله مشهوری که میفرمد و من الذی نقم من ابی الحسن، که همین جمله زنها را زیر رو کرد که رفتن به مرداشون گفتن، به مردا آمدن در خانه خانم عذرخواهی کردن، فرمود در این میانه چی شده که مردم با علی دشمن شدن؟ بعد سوگند یاد کرد که قریب به این مضامین است، فرمود به خدا قسم لده دشمنی ها آقایی، شجاعت، علم، عظمت امیرالمومنین، اینا به این خاطر با او دشمن شده. وقتی در بستر شهادت خوابیده، درد خودش فراموش کرده، حواسش جمع به امام زمانشه، او را ترویج میکنه، او را یاد میکنه، برای همینم است که من یه خورده در اون بله جمله های معروف تربیت کرده، اما البته عرض می کنم من بارها گفتم رد نمی کنم این مسئله رو، اینو به خدا واقع امری نست که بارها دیدم با اصول ما نمی سازه بعضی چیزا، و من خیلی متاسفم که در نوشته های ما، گفته های ما، خیلی وقتا من دیدم آقا اصول فدای فرو میشه، یعنی یه چیزی میارن که اصل رو میبره زیر سوال و مهمم نیست، این یه قدری خطرناکه. من عرض کردم بازم نرد نمی کنم، اما برام سوال شده اون خطبه مسجد معتبر، شکی درش نیست، اما شما اگر دقت بکنید خطبه تمام میشه، گفته های خانم تمام میشه، بعد یه تنها جمله میگه که جمله تمام شد و امیر المؤمنین یتوقع ورودها قریب به مزامین و تفلعها یا فروعها، که این جمله ها معلوم میشه باید خانم که نیزی نکه، این حکایته، میگه خطبه تمام شد، امیر المؤمنین هم منتظر بود خانم تشریف بیاره، وقتی تشریف آورد رقی ابن ابی طالب اشتمن تشملت الجنین، که البته من اینو عرض می کنم که ما خاک پای حضرت زهرا نمیشیم، خاک پای غلامش هم نمیشیم. اما تو را خدا، شما الان امام زمان ببینید، به امام زمان میگین که امام زمان چرا ظهور نمی کنی مثل جهنم نشستی؟ میگن چیزی رو امام زمان شناس ترین آدم در کل عالم وجود نادرین حضرت زهرا بوده، این بیاد به امام زمان بگه تو مثل جهنم نشستی؟ نمیدونم، گفتم رد نمی کنم. علامه مجلسی رضوان الله علیه حاشیه مفصل زده، می فرماید که عجیب تعابیری هم داره، می فرماید که نمی شود که به ذهن کسی خطور نکند. یعنی یه چیزیست که تمام عقلا متوجه میشن به این چیز، قریب به این مضامین داره مجلسی در بهار. می فرماید نمی شود به ذهن کسی خطور نکند که این جمله ها منافات و اسمت و جلالت خانم دارد. مجلسی رسمن نوشته. بعد می فرماید جواب این است که شاید این مصلحت بوده، از ته دل نبوده، چنان که بعض وقتا میشه یک پادشاهی با وزیرش سر یک مسئله که اتفاق افتاده اتهام میکنه با علم به این که وزیرش تقصیر نداره. مثال هم زده قضیه حضرت موسی و هارون را که اینا اصلا که او سال فرستی کرده رو رو آمد که خود به اون اتحاب کرد. و البته مجلسی یک قدری با این چیزا جمع جور کرده، اینا هم بالاخره میدونید که از لیکه و لعله بیشتر نیست. پس بالاخره ما لاقلی به مسکوت بذاریم، لاقل خرجش نکنیم، حالا لاقل این که میتونیم بکنیم که الله مجلسی کلی لیکه و لعله آورده که جمع جور کنیم، جمله ها رو درست کنیم. و البته حالا فعید جرسیست که واقعا خانم برای مصلحت گفته باشه چند نتر جنیم، اما وقتی که ظاهر این جمله ها با عظمت خانم منافات داره، ها ما هم بیفتیم باید به زحمت تعمیل کنیم و چیکار کنیم و تفسیر کنیم. خب عوض این حرفا مسکوت میذاریم، خیلی راحت مسکوت میذاریم. واقعا بنده ناقابلم، خاک پای شیعیان هستم، اما باور بفرمید که شاید از این چیزا بخوام بنویسم براتون یه کتاب مستقل بشه که خیلی از این چیزا رو میشه مسکوت می‌ذارم، چه در منبع چه در نوشتن. و چه دایی داریم آدم حالا بیاد یه چیزی به قول اون روایت که حضرت مجتبی علیه السلام نقل میکنن که فرمود که ده ما یوری بکه الا ما لا یوری بکه، اون چیزی شک داری رها کن، چیزی یقینه بگیر، یقینیات منو تمام شده. ما اینقدر یقینیت داریم که بیم در این منابر بگیم. در تهران ما یه جلسه هایی هست که گاهی چیزای از اون میان به من میگن، اما باور کنید بارها گفتم خدایا اسلام را از شر این جلسه ها حفظ کن. طرف نه مطالعه ای داره الحمدلله، نه سوادی داره. به قول یکی از دوستان گفت که بعضی ذاتشون بریست از هر علم و کمالی، واقعا میره بشه رو منبر، نه مطالعه، نه سواد، نه بزاعت. نه حالا منم هم همینطور از اون بیسواد هستم، نمیخوام به یه ما چیزی هستیم، حالا اون ببین چیه که من میگم اون بیسواده. وقت مجبوره که چکار کنه؟ مجبوره ببافه از خودش. من چیز ندیدم این منابر رو، گاهی رو آقا میان برام نقل میکنن چیزی، میبینم آقا همش بافتنه، میبافه. یکی رفته و سرکر نمیدونم گفته بود که من دلائلی میارم که مقام حضرت زهرا از خود پیغمبرم بالاتر بوده. آقا چه لازم این حرف مزخرف آدم زده بشه؟ این ده حرف های چیه؟ آقا وقتی مطالعه ندارم خدا شاهده به این خانم قسم، بعد نوارا را گاهی آوردن گوش دادم، دیدم بافته، فقط بافته. بابا مگه قیامت رو قبول نداری؟ آشه نمیدونی روز قیامت به حسابت میرسن؟ از از میپرسن چرا مردم نشاندی بافتی از خوده؟ این مردم که عاشق چشم ابروی تو که نیستن، اینا آمدن از امام صادق بشنون، از پیغمبر بشنون، نه از تو. دکتر میشه تا اگه سواد داشته باشی یه تفسیر بکنی، یه لغت چیزی هم بید پناه برسده. اینقدر ما گفتنی داریم، نوشتنی داریم، هر وقت اینا تمام شد برسیم به اشتباه دشم بزن جن، اگه کم آوردیم برسیم به اونا. این چیزا که محتاج تحویله، باید ستون بزنیم، شم بزنیم، به زحمت سر پا نگه داریم اینا رو میتونیم نگیم اصلا از خود بذاریم. یه روزی ممکنه بالاخره کشف بشه که خانم گفته بوده یا نگفته بوده. در ازم این است که دیگر هیچ کس در عالم مثل حضرت زهرای امام زمان رو نشناخته. هیچ کس بیفته در بستر زنا میان ازدحام را خانم ناراحتیتون چطوره؟ دختر موسی بن جعفر باید منو ببخشه و الله که دارم میگم رو از تای قلبم خانم میتونست بگه بازوی من ورم داره، من دیشب از درد بازو نخوابیدم. نمیتونست بگه؟ نمیتونست؟ یا الله نمیدونم والله دلم نمیاد واضح تر از این بگم، اما چقدر عظمته که یک کلمه از خودش نگه، موعظه کنه، مطلب بگه، بعدم بگه چرا مردم با علی دشمن شدن. یه استادی داشتم از کبار اولیا بود، قدس الله روحه، خیلی استفاده ها من از او کردم که از غیر او دیگر اون استفاده ها هیچ استشمام نشد. یکی از مطالب ایشان این بود، یعنی مطالبش کلمات قصارش سیدم بود، مثل اجداد طاهرینش نوشتنی بود خدا میدونه، که یکی از کلماتش این بود، میگفت که عمق مصیبت معصوم را معصوم دیگر میفهمد، ماها هرچه میفهمیم دستی از دور بر آتش داریم. برای همین هم مثال این است که در کربلا حضرت سجاد بیقرار شد، حضرت زینب به فریادش رسید. میدونید که معصوم بود، این بدنها را دید بیقرار شد، آقا نزدیک شد که قالب تهی کنه. حضرت زینب آمد فرمود که یادگاره یادگار گذشتگان، چرا به این حالت افتادی؟ ما دیگه کسی رو نداریم غیر از تو. خانم به فریادش رسید، بیقرار شده بود. اینجا همین مسئله عصمته، خانم در بستر افتاده، خودش از یاد خودش برده، میگه و من الذی نقمو من ابی الحسن، چرا علی مظلوم شد؟ دعوت میکنه به امام زمان، خب پیرو به او بایدم در آتش نباشه. شما میگین شما جای خدا باشی، نعوذ بالله، چه فکر میکنید؟ ببینید کسی که پیرو به امیرالمومنین نیست، مصیبت ها و مذکوبیت از زهره و همه رو خواهد پرده بکشه، دست نکنه، نگذاره معلوم بشه، کاری هم به امیرالمومنین نداره الا خیلی کم در بعضی از موارد، خب این بره بهش، کسی که دنبال امیرالمومنین عمری بر حضرت زهره گریه کرده، مظلومیت او را اعلام کرده، این بره جهنم؟ من؟ یعنی همینطور که در اول عرضم عرض کردم، به گفته پیغمبر خدا که ما ینطق عن الهوا در حقش آمده، ما ینطق عن الهوا این هو الا وحی یوحا، این محبین صدیقه طاهره و شیعیان واقعا آقا تضمین از اینا بهشته، بهش میرن و جهنم نمیرن و از عذاب الهی اینا خلاص میشن، با اون توضیح ها که خدمت شما عرض کردن. بله، کار مظلومیت امیرالمومنین شروع شد، آخر رسید به جایی که هم خانمی که در اون بستر خوابیده بود در بعض سرنوشتا شبیه خود خانم شد. من بعض وقتا روز اول روزه حضرت زهره را یه کاری میکنم، برای که مجسم میکنم که خانم در این ایام در بستر بوده و از امیرالمومنین گفتگو میکرده، آقا مصیبت امیرالمومنین رو میخوانم، میگم بذار خانم یه قدری آرامش پیدا کنه، بگه که درد دلش به گوش شیعانش رفتید، چون تو بستر خوابیده بود میگفت علی کجاست، چرا اینطور شد؟ بنابراین روز اول نکاهی من بر این عدیده هستم چه اصلا مصیبت امیرالمومنین نمیخونم. بیام خانم این دردلت به گوش ما رسید، روز اول با اجازه خود توسل کردیم به آقا امیرالمومنین. السلام علیک یا سید الوسیع، سلام بر تو ای اول مظلوم عالم که مظلومیت ادامه داره همیشه. در حضور کریمه اهل بیت هستم، زبانم بسته، یک قدری با پرده اجمالا میخوام بگم. در بعد چیزا خدا امیرالمومنین سرنوشت مشابه حضرت زهرا را پیدا کرد، از جمله اینکه وجود نازنین امیرالمومنین شبانه دست میشد. نمیدونید که شبانه دست میشد. یه مجتهد از دنیا میره، شما ببینید چه اتهام میشه. یه عالم از دنیا میره، چه اتهامی. گاهی وقتا میشود که یک شهر سرتاسر بسته میشه، تشریح کننده اتهام. آقا من نمیدونم بگم، امیرالمومنین سر عالم، این بعد اینطوری دست بشه. شب چند نفر آقا تشریح کننده داشته؟ چیا بودن؟ حضرت مجتبی، حضرت ابی عبدالله، قمر بنی هاشم و چند تا از خواست شیعیان. چه کسی رو روی شانه ها حمل می کنن؟ فرموده بود که مرا چی می برید؟ جلوی تابوت رو نگیرید، جلوی تابوت دو عهده کسی دیگر. بله، میدونید که گرفته بود جلوی تابوت را؟ جبرائیل گرفته بود. حالا اگر این آقا را ادهی نادان و جاهل نشناختن، دلیل نمیشه که جبرائیل را نشناسه. روایت داریم که ملائکه به خدا عرض کردن ما دلمون برای چهره نازنین علی تنگ میشه، خدایا به حال ما یه فکری بکن. مشتاق میشیم، بیقرار میشیم. خداوند متعال فرشته ای را به شکل امیرالمومنین آفرید، در آسمان در مرآ و منظر فرشتگان گذاشت، فرمود در مکتب تنبر علی تنگ میشه به این نگاه کن. این آن علی. علی اون امیرالمومنین است که بعد از پیغمبر خدا افضل همه خلق خطا در خلی دارد بر همه انبیا غیر از رسول خدا. این اون علیست که انبیای دیگر غیر از رسول خدا بر حسب روایات معتبر از باطن او مدد گرفتن پیغمبر شدن. باید جبرائیل تابوت شهم کنه. فرمود هر کجا هم که دیدید تابوت فرود آمد، همونجا هم شما فرود بیارید قبر اونجا. یک کلنگی زدم، دیدم قبر ساخته و حاضر پیدا شد. لوحی از توی قبر در آمد، دیده نوشته که این همان قبر است که نوح نبی برای وصی رسول خدا اینجا را آماده کرده. ببینید چه تشریفاتی، قبرش هم باید یه پیغمبری آماده کرده باشه، لوحه توش گذاشته باشه، جبرائیل تابوت بگیره. حالا محل شاهدم اینجاست که بدن نازنین رو در کنار قبر گذاشتن، دختر پیغمبر. عجب، یه زمان عجیب بود. کی بود؟ سحر 21 ماه رمضان بود. ملائکه نگاه میکردن، اون ملائکه هنوزم گریه میکنن، چون همچه مراسمی در دنیا تکرار نشد. دیدید چی شد؟ وقتی بزرگی رو میخوام به خاک بسپارم، مراسمی اجرا میکنم، به دهرم بازموندگان خودشون باید بنشینن، یک کسی به عنوان آرام کردن قلب اونها اون اجرا کنه مراسم رو. بله، مراسم رو اجرا کرد. یکی از شیعیان بالیاقت و برجسته امیرالمؤمنین و اون چه بود؟ جناب سعد بن سوهان رضوان الله علیه. اما مراسمی اجرا کرد. این رو من از یه مصدر قدیمی پیدا کردم الحمدلله. الله مجلسی ماورده رضوان الله علیه میگوید که سعه مراسم را اجرا کرد. آقا حضرت مجتبا نشسته، ابی عبدالله نشسته، قبر داری حاشد نشسته. مراسم چطور اجرا شد؟ میگه فوضع احدا یدیه علی فؤاده، سعه یک دست رو قلب خودش گذاشته بود، با یه دست خاک برداشتش رو سرش. تفسیر حرفش این بود، گفت مولای من عمری خدمت کردی، عمری زحمت کشیدی، شبها خرما بگذاری، آز روی شانه مبارکه، ببری در خانه یتیمان و فقیران، اون همه عبادت. آقا بدونی چی کار میکرد امیرالمؤمنین؟ بذار حرف سعره قلبی بشکافم. یه روایت دیدم که حضرت سجاد، که خودش سجاد و زین العابدین دقیق دارد، یه کتابی که عبادت امیرالمؤمنین رو در اون نوشته بودن اون حضرت مطالعه میکرد. این روایت رو دیدم. بعد یک مرور بر اون کتاب کرد، روایت هست که کتاب رو با ناراحتی گذاشتنی. کی؟ زین العابدین امام سجاد با ناراحتی کتاب رو گذاشت زمین، فرمود من یقدر علی عبادت علی ابن ابی طالب. چه قدرت عبادت علی را دارد؟ اون همه عبادت، بعد از اینقدر آز خرما ببره رو شانه مبارکش، پیشانش پینه ببنده، سعسعه خاک بیخ رو سر خودش، گفت مولای من بعد از این عبادت، بعد از این خدمات با فرق شکافته از دنیا رفتی، شبانه هم دفن شدی. صلی الله علیه یا قائد الغر المحجلین و یا سید الوصیین، اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. به سیدتنا فاطمه الزهراء، به سیدنا امیر المؤمنین، یا ارحم الراحمین، هفت مرتبه یا ارحم الراحمین. امر فرج مولای من امام زمان سهل و نزدیک بگن. به احترام امیر المؤمنین، به احترام صدیقه کبرا، به احترام حضرت فاطمه معصومه، حوائج من مقضیه بفرما، مشکلات آسان بگردان، مریضها شفا عنایت فرما، دعاهامون مستجاب کن. به حق این سه بزرگوار هر سوی را از این مملکت تفرق بفرما، هر سوی را از خودمون ذریه من تفرق بفرما، حاجتها مقضیه بفرما، آبرومون حفظ کن، عاقبتمون به خیر کن، بر علو به درجات امام راحل و شهدا و اساتید و برکات بیفزای، مقام معظم رهبری دامت برکاتو محفوظ بدار، مسلمین گرفتار دنیا دستگیری بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.